ساعت 9 شب است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. کاخ سفید می گوید روسیه به دنبال تولید پهباد در خاک خود با کمک ایران است. مولوی عبدالحمید در واکنش به موشک سازی جمهوری اسلامی گفت به جای سلاح به فکر وضعیت وخیم اقتصادی مردم باشید. شهر زاهدان روز جمعه باز هم شاهد راهپیمایی معترضان بود. سلام، من نسرین افشار هستم و با آخرین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. یک مقام ارشد کاخ سفید روز جمعه اسناد تازه‌ای از مشارکت نظامی ایران و روسیه در جنگ با اوکراین منتشر کرد و گفت که مسکو به دنبال تولید پهباد در خاک خود با کمک ایران است. جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید، همچنین گفت روسیه تا اوایل اردیبهشت صدها پهباد انتحاری و تجهیزات تولید پهباد از ایران دریافت کرده است. همزمان تصاویری در اختیار رسانه‌ها از جمله رادیو فردا قرار گرفته که به گفته این مقام ارشد کاخ سفید مسیر انتقال پهپادهای ایرانی را از بندر امیرآباد در ایران به بندر مخاج قلعه در روسیه نشان می‌دهد. آقای کربی از همکاری‌های تهران و مسکو برای تأسیس کارخانه تولید پهپاد در روسیه ابراز نگرانی کرد. همزمان با تبلیغات گسترده جمهوری اسلامی در مورد ساخت موشک هایپرسونیک، مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان از رهبران حکومت خواست که به جای صرف هزینه‌های سنگین نظامی به فکر وضعیت وخیم اقتصادی مردم باشند. مولوی عبدالحمید به مشکلات اقتصادی قشرهای مختلف مردم ایران و رنجی که از این بابت می‌کشند اشاره کرد و خطاب به مقام‌های حکومتی گفت تا درد مردم را دوا نکنید صدای ملت خاموش نمی‌شود. امام جمعه اهل سنت زاهدان همچنین تاکید کرد که هزینه کردن برای مردم ایران مهمتر از هزینه کردن برای دیگران است. مولوی عبدالحمید در جای دیگری از سخنانش از اینکه هنوز پرونده کشتار جمعه خونین زاهدان به نتیجه نرسیده ابراز نگرانی کرد و به رغم ماها سرکوب معترضان پس از نماز جمعه 19 خرداد معروف به جمعه خونین زاهدان، گروهی از مردم این شهر بار دیگر با شعار قسم به خون یاران ایستادیم تا پایان در خیابان‌ها راهپیمایی کرده و شعارهای اعتراضی سر دادند. در شماری از ویدیوها شعارهایی نیز در حمایت از عبدالقفار نقشبندی امام جمعه پیشین اهل سنت راسک شنیده می‌شود. عبدالقفار نقشبندی پس از آنکه در مهر ماه 1401 توسط اطلاعات سپاه چابهار احضار و تحت بازجویی قرار گرفت، برای مدتی ناپدید شد و بعد از آن پیام‌های ویدیویی اعتراضی علیه حکومت منتشر کرد. اما در زمینه با سخنرانی مولوی عبدالحمید با فرزاد سیفی‌کاران خبرنگار سیاسی گفتگو کردم و از او خواستم که از مهمترین نکات سخنرانی او برای ما بگه.
خب شاید بشه صحبت‌های امروز آقای مولوی عبدالحمید رو به دو بخش تقسیم کرد. بخش اولش در رابطه با رونمای از موشک هایپرسونیک فتاح بود که سپاه پاسداران هفته گذشته اون رو رونمایی کرد. ما امروز شاهد بودیم که همه امامای جمعه به نوعی از رونمایی این موشک هایپرسونیک تشکر کردن. حتی امام جمعه موقت تهران اون رو نتیجه ایمان خالص و کارخانه ایمان خالص امید دونست. امام جمعه اصفهان آقای علمان خدا در مشهد این رو در واقع محصول انحصاری تولد خود جمهوری اسلامی دونستن. اما آقای عبدالحمید نه تنها به این موشک اشاره کردن و ایشون هم با طعنه به نوعی میشه گفت تبریک گفتن تولید این موشک رو، اما گفتن خوشحالتر میشن که ضمن تولید سلاح‌های برای دفاع در واقع شکم مردم سیر باشه و مردم در خیابان‌ها روزانه دارن فریاد میزنن و صدای اونها شنیده بشه. این بسیار نکته مهمی بود و اینجاست که آقای عبدالحمید در حقیقت بمانند همیشه در حمایت از مردم در طی هفته‌های او و ماه‌های گذشته که دیدیم دوباره ظاهر شدن و خب این بسیار مهم بود. یکی جنبه دیگر صحبت‌هایشون اشاره به جمعه خونین زاهدان در سال گذشته بود که میدونیم دست کم حدود 110 نفر در این اعتراضات جمعه خونین توسط نیروهای جمهوری اسلامی کشته شدند که تا الان که نزدیک به 7 ماه از اون واقعه تلخ میگذره هیچ گونه پاسخگویی دربارش داده نشده. عاملین و آمرین این جنایت تا الان معرفی نشدن، هیچ گونه پیگیری صورت نگرفته. ما علاوه بر این 110 نفر شهروند بلوچی که در جریان جمعه خونین زاهدان کشته شدن، بسیاری از شهروندان هم زخمی و مصدوم شدن که در میان اونها افرادی هستن که بینایی چشمشون رو از دست دادن یا نقص عضو شدن. و از طرف دیگه آقای مولوی عبدالحمید به بحث اعدام ها اشاره کردن. این بسیار نکته مهمیه، چرا که سازمان عفو بین الملل در تازه ترین گزارش خودش اشاره کرده که اگر آمارهای کشور چین رو در رابطه با اجرای حکم اعدام کنار بذارن، ایران در حال حاضر صدرنشین اجرای حکم اعدامه. و با توجه به اینکه شهروندان بلوچ تنها 5% از کل جمعیت ایران رو تشکیل میدن، بیشترین آمار مربوط به شهروندان بلوچ و با اتهاماتی مرتبط با مواد مخدر هست که عموماً بر پایه گزارش سازمان عفو بین الملل در دادگاه‌هایی که به صورت سیستماتیک حقوق این شهروندها نقض میشه و این دادگاه‌ها به هیچ عنوان شفاف و روشن نیستن برگزار میشه. اینها رو میشه به مهمترین بخش‌های صحبت‌های مولوی عبدالحمید در سخنرانی نماز جمعه امروزشون دونست.
آقای سیفی کاران، امام جمعه اهل سنت زاهدان به برخی تغییرات اخیر در سیاست‌های خارجی کشور اشاره کرده و به مقام‌های جمهوری اسلامی گفته چرا سیاست‌های داخلی رو تغییر نمیدید؟ ما بعد از 8 ماه که از جمعه خونین و اعتراضات مردم سیستان و بلوچستان میگذره، همچنان شاهد سختگیری و اعدام‌های بیشتر از سوی حکومت جمهوری اسلامی به مردم این شهر و در این شهر هستیم. اساساً از تأثیر رفتار مولوی عبدالحمید روی مردم دیگر شهرها برای ما بگیر، همینطور از تأثیر او در بافت سیاسی کشور.
به جرأت میشه گفت که تأثیر برخورد ایشون و دفاع تمام قدشون از مردم و اعتراضات گستردگی داشته در تمام و سراسر ایران. ما اگر به سفرهای نوروزی شهروندان به استان سیستان بلوچستان نگاه بکنیم، دیدیم که بسیاری از مسافرین به دیدار مولوی عبدالحمید رفتن و از ایشون تشکر میکردن. این نشون میده که ایشون جایگاه سیاسی بسیار مهمتری از قبل پیدا کردن و به عنوان صرفاً یک چهره مذهبی که در رأس اون امامان جمعه هستند و بسیار در جامعه مانند ایران میتونن نقش داشته باشن دیده نمیشن، بلکه کاملا به عنوان فردی ایشون در نظر گرفته میشن که حامی یک جنبش هستن و حامی تغییرات سیاسی و اجتماعی در دل جامعه ایران هستن. نتیجتا میشه گفت که تأثیر ایشون از لحاظ سیاسی بسیار گسترده تر از چیزی بوده که حاکمیت فکرش رو میکرد.
گفتگوی شنیدید با آقای سیفی کاران، خبرنگار سیاسی.
شیراز، مالیاباد،
بازار تلفن‌فروشی سری،
مهردشت شهر،
هشت، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
کرج، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
رسانه‌های بریتانیایی گزارش دادند 11 دانشگاه این کشور در توسعه و ارتقای پهپادهای انتحاری و جت‌های جنگی ایران از لحاظ دانش و فناوری تولیدی به این کشور کمک کردند. شماری از نمایندگان پارلمان از دولت بریتانیا خواستند تا تحقیق کند که چرا دانشگاه‌های کشورشان شریک مطالعاتی ایران بوده و چرا دولت تاکنون به این امر توجه نکرده است. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارش سپید بهکام.
چند رسانه در بریتانیا به نقل از نمایندگان پارلمان این کشور گزارش دادند که 11 دانشگاه بریتانیا با دانش و فناوری تولیدی خود به سپاه پاسداران در توسعه و ارتقای پهپادهای انتحاری و جت‌های جنگی کمک کردند. بر اساس این گزارش‌ها دست کم 16 پروژه مشترک میان محققان دانشگاهی بریتانیا با ایران در زمینه پهپادها و موتورهای آن انجام شده است. روزنامه جویش کرونیکال و تلگراف در گزارش خود نام دانشگاه‌های کمبریج و امپریال کالج را مطرح کردند، اما تاکید کردند که دانشگاه کرنفیلد دانشگاهی است که بیشترین سطح همکاری را در این راستا با ایران داشته است. مشارکت تحقیقاتی در قالب تبادل نظر و نگارش مشترک مقالات در زمینه‌های نظامی صورت گرفته است. رسانه‌های بریتانیایی مدعی شدند که همکاری آکادمیک با آن دسته از دانشگاه‌های ایران نیز که زیر تحریم‌های غرب قرار دارند در جریان بوده است. نمایندگان معترض پارلمان از دولت بریتانیا خواستند تحقیق کند که چرا دانشگاه‌های کشورشان شریک مطالعاتی ایران بوده و چرا دولت بریتانیا تاکنون به این امر توجه نکرده است. حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، گزارش نشریه جویش کرونیکل را یک طرفه و قابل شکافتن و بررسی می‌داند.
گزارش جویش کرونیکل رو باید به قید احتیاط تلقی کرد. این یک روزنامه هفتگی است که طرفدار اسرائیل، اما اون چرا که میگوید در مورد این 11 دانشگاه بریتانیا که اینها دارند کمک میکنند به صادرات تکنولوژی نظامی دو منظوره به ایران، بایستی مورد بحث قرار بگیره، بایستی شکافته بشه. جویش کرونیکل اومده بریده هایی از مقالات مشترک و یا منفرد رو که توسط دانشگاه ها نوشته شده و ایرانی ها برخی از اونها دخالت داشتند، اینها رو ذکر کرده و هر جا که مثلا یه جمله اومده که این مربوط به عرصه نظامی هم میتونه بشه، قابل استفاده نظامی داره، اینو بزرگ کرده و در این حال اسم بسیاری از دانشجویان ایرانی رو آورده و همینطور استادهای ایرانی دانشگاه ها رو، و به باور من این یک طرف است.
چند مقام بریتانیایی در واکنش این گزارش ها را نگران کننده خوانده و از دولت خواستند به آغاز تحقیقات به صورت عاجل اقدام کند. دیوید لامی، وزیر خارجه دولت در سایه جناح اپوزیسیون در پارلمان بریتانیا، یکی از این افراد است. همچنین دیوید دیویس، وزیر پیشین عضو حزب محافظه‌کار با سابقه نظامی، نیز با اشاره به تحریم‌های کشورش علیه توان پهپادی ایران گفته است که تحریم تنها زمانی کارایی دارد که اداره‌ها و نهادهای مسئول نظارت دقیقی داشته و تحریم‌ها را اعمال کنند، که اگر چنین شده بود دانشگاه‌های بریتانیا نمی‌توانستند به ایران در بهبود سیستم‌های تسلیحاتیش کمک کند. جویش کرونیکل از قول یک سخنگوی دولت بریتانیا نوشته که از نظر دولت چون این همکاری‌هایی که به امنیت بریتانیا لطمه بزند غیر قابل قبول است. حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا:
سخنگوی دولت بریتانیا گفته که ما همکاری رو که به امنیت ملی ما صدمه بزنه نمیپذیریم و سیستم پذیرش دانشجویان خیلی سفت و سخته و بریتانیا چون این کاری نمی‌کنه. سخنگوی دانشگاه کرنفیلد از شیوه کاریش در ارتباط با همکاری‌های بین‌المللی دفاع کرده. سخنگوی دانشگاه نورثامبریا در نیوکاسل هم گفته که ما باید این موضوع رو بررسی بکنیم، فعلا کامنت نمیدیم برای اینکه ناسوابه. امپریال کالج هم گفته که پژوهش‌های ما بر پایه مقررات و کدای اخلاقی است، ما مسئولیت داریم در قبال امنیت ملی بریتانیا. دانشگاه گلاسگو هم از تحقیقات خودش دفاع کرده. اگر واقعا اون چرا که جویش کرونیکل میگه درسته، شاید بهتر باشه که یک پژوهش جامعی انجام بده یا یک گزارش جامعی در اختیار همه بذاره که ما ببینیم که واقعا به چه صورت است که این دانشگاه ها 10-11 دانشگاه معتبر بریتانیا دانسته دارن کمک میکنن به جمهوری اسلامی برای اینکه پهپادهای بهتری تولید بکنه یا موشکای بهتری تولید بکنه.
دولت بریتانیا هنوز نگفته که مطالب نوشته شده از سوی نمایندگان نگران پارلمان بریتانیا و گزارش‌های رسانه‌ای یاد شده را تایید می‌کند یا نه، یا انجام چه اقداماتی را در این زمینه در نظر دارد. جمهوری اسلامی ایران و وزارت علوم هنوز به این گزارش‌ها واکنشی نشان ندادند. بریتانیا صادرات فناوری نظامی به ایران را ممنوع کرده و به تازگی نیز تحریم‌های سنگین‌تری علیه نهادها و اشخاصی در ایران تعیین کرده که در امر انتقال و تجهیز روسیه به پهپادهای انتحاری کمک کردند. با این حال دولت بریتانیا از قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست تروریستی خودداری کرده است.
سپید بهکام در مورد پروژه مشترک دانشگاه‌های بریتانیا و جمهوری اسلامی در مورد توسعه و ارتقای پهپادهای انتحاری و جت‌های جنگی ایران برای ما گزارش میداد. اما با اتمام این گزارش به پایان این بخش از خبر رادیو فردا هم رسیدیم. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید. اما شماره واتساپ ما هست 20420725970. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.